شنونده‌های عزیز، من آرش ماهر هستم از ویژه برنامه روی خط از استودیو لنفایز در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالم دوباره فرصتی پیدا شد که تونستیم مهمون شما باشیم. گپ و گفت‌های ویژه برنامه نویسمون خیلی طرفدار پیدا کرده. سری قبلی امین راهکان مهمون برنامه ما بود، راجع به کسب درآمد از طریق برنامه نویسی کلن صحبت کردیم، موضوعی بود که خیلیاتون برای ما فرستاده بودیم و در واقع خیلی به ما لطف داشتیم. بعد از برنامه امن راهکان خیلی بازخورد خوب بود و پیشنهادهای خیلی خوبی گرفتیم و همچنین موضوعات جدیدی باز برای ما فرستادیم. این برنامه تصمیم گرفتیم که چون به ترتیب موضوعاتی که برای ما ارسال میکنین اولویت بندی میکنیم، توی این قسمت تصمیم گرفتیم با توجه به تعداد درخواستایی که بوده روی مبحث طراحی سایت. خیلیاتون سوال داشتین، حالا زوایای مختلفش، بحث درآمدزاییش به کنار، بحث مسائل فنی چجوری شروع بکنیم، چجوری پروژه بگیریم و الی آخر. تصمیم گرفتیم که ویژه برنامه سوم از برنامه روی خط رو از استودیو لرنفایلز اختصاص بدیم به طراحی سایت و اینکه چطوری ما میتونیم موفق بشیم در حوزه وب، حوزه طراحی سایت و به درآمد خوبی برسیم و چه مسیرهایی رو باید داشته باشیم، باید پیش بگیریم. خب برگشتیم، مهمون برنامه رو من معرفی بکنم. مهدی هوشیار عزیز از دوستای خیلی خوب من هست، چند سالی که در حوزه وب با قدرت داره فعالیت میکنه و در حال حاضرم که فاوندر و مدیر عامل مجموعه مهیار وب هست. یه مجموعه خیلی خوب تو زمینه طراحی سایت دارن، چند ساله دارن کار میکنن و در رابطه با تخصص و حالا رزومه بیشترش من همیشه پاس میدم این قسمت رو به مهمان برنامه، چون من میترسم یه موقع کماکاستی چیزی باشه شرمنده بشیم. میسپاریم این قسمت رو به خود مهدی هوشیار که خودش معرفی بکنه. مهدی جان سلام، خیلی خوش اومدی به استودیو لنفایز و ویژه برنامه روی خط. اگه سلام علیکی هست بفرمایید و یه مقدار خودتون معرفی کنیم برای شنوندهای ما که چی خوندین، در واقع چه تخصصی دارین و در حال حاضر مشغول چه کاری هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما رش جان و خسته نباشید میگم به شنوندگان برنامه روی خط استدیوی لرن فایلز. امیدوارم که امروز گفتگوی خوب و کاربردی و مفیدی داشته باشیم و سوالای عزیزان پاسخ داده بشه. من مهدی هوشیار هستم، مدیر عامل و بنیانگذار مجموعه مهیار وب و در حال حاضر عضو تیم فنی پیام‌رسان گپ هستم.
خب خیلی خوش اومدی مهدی جان به استدیو لنفایز. ما توی این برنامه میخوایم که راجع به مقوله طراحی سایت صحبت بکنیم. خیلی از کاربرامون چون اکثرا هلوهوش همین بحث طراحی سایت و برنامه نویسی علاقه دارن و کار میکنن و خب اکثر مجموعه هایی که از لنفایز، مجموعه آموزشی که بیرون اومده، هلوهوش کامپیوتر و برنامه نویسی بوده، کاربران بیشتر به این سمت علاقه دارن و تصمیم گرفتیم که اولویت بندی کردیم. درخواست‌ها خیلی زیاد بود برای طراحی سایت و گفتیم که آقا چه مهمونی بهتر از مهدی هوشیار، سابقه خیلی خوبی داره و بسیار متخصص و خوب، بتونیم با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم تو این زمینه. یه مقدار خودتو معرفی کردی خیلی کلی، ولی میخوام یکم بیشتر دیتیل بشیم روی لایف استایل شما، زندگی شخصی و بعد کم کم میریم مسائل فنی ترش میکنی و سوال برای بچه‌ها هم از شما میپرسم. میخوام که جزء اول سوال من هستش که فعالیت خودت رو در حوزه وب کلا از کی شروع کردی و این علاقه از قبل در شما بوده یا نه، شروع به کار کردی حالا به اجبار؟ مثلا اونایی که میرن رشته کامپیوتر میخونن بعضی خیلی دوست ندارم، آقا برنامه نویسی داره و فلان و داستان، ولی از اواسطش میرن یهوی نه چقدر جالبه کد نویسی و اینها. اینو میخوام ببینم کی در شما شکل گرفت، اصلا علاقت به حوزه وب و این مسائل از کی شروع کردی به کار کردن تو این فضا؟
راستش رو بخوای من اوایل با یه وبلاگ توی بلاگ فا شروع کردم که در زمینه آی تی نوشتم. همیشه اون زمان حوزه آی تی با یه حوزه جذابی بود واسم که دوست داشتم تجربیات جدیدی کسب کنم، اونو با اطرافیانم و حالا دوست و رفقا در میون بذارم. اون زمان که من با بلاگ فا کار میکردم، خب خیلی تب قالب‌های بلاگی گرم شده بود و همه قالب‌های اختصاصی می‌زدن، قالب‌هاشون تغییر می‌دادن، کاستومایز می‌کردن و خب من همیشه خیلی دوست داشتم که این توانمندی رو داشته باشم، به جای استفاده از قالب‌های آماده خودم واسه بلاگم اونطوری که دلم می‌خواد قالب بزنم. خب این مستلزم این بود که من یادگیری HTML و CSS و اینطور چیزا رو شروع کنم تا بتونم اون قالب و تمپلیتی که مد نظرم هست رو خودم پیاده سازی کنم. خب من اونجا 10-11 سال شاید بیشتر نداشتم و خیلی سخت بود این پروسه واسم. اوایل مثل خیلی از رفقای دیگه میرفتم قالب‌های آماده رو استفاده می‌کردم، حالا در حد تغییر رنگ، تغییر نام دیولپر و اینطور چیزا اونو کاستومایز می‌کردم و خب خیلی خوشحال بودم که الان خب من یه قالبی دارم که اختصاصی و خودم کار کردم. ولی خب واقعیت این نبود، خیلی کار گسترده‌تر از این بود میطلبید که ما اول PSD طراحی بشه، بعد کد نویسی بشه و حالا اون قالبی که خودم واقعا اختصاصی طراحی کردم و بیارم بالا روی اون کار کنم. کم کم به مرور تلاش کردم، تجربه و دانش بیشتری کسب کردم تو این حوزه HTML و CSS و اینطور موارد که سمت فرانت هست تا بتونم قالب خودم رو پیاده سازی کنم. ولی اون زمان وبلاگ من تحت عنوان عصر جدید خیلی گول کرده بود، بازدید کننده قابل قبول و خوبی داشت و شاید دیگه بلاگفا مرزهاش واسه من کافی نبود، اون امکانات دستبندی که میخواستم، اون ارتباط و تعاملی که میخواستم و کاربر برقرار کنم خب خیلی سخت شده بود. بین CMS های مختلف سرگردون بودم. من اون زمان خودم خیلی بیشتر به جمله اقبال نشون میدادم، چون حالت پورتال مانندی که داشت خیلی واسه من راحت تر بود و خیلی جذابیت ظاهری بیشتری از دور داشت، تا اینکه به واسطه آشنایی که با جناب آقای پورعلی داشتم فهمیدم که نه، یه CMSی به اسم وردپرس هست که خیلی انعطاف پذیره و خیلی راحت تر میتونم اون ایده پردازی که دارم، اون اهدافی که دارم دنبال میکنم و توی وردپرس پیاده سازی کنم و خیلی راحت تر برنامه‌نویسی PHP و چیزایی که مد نظرم هست رو پیدا کنم. این پروسه سبب شد که من علاقه‌مند بشم به دنیای وردپرس و حالا اون علاقه‌ای که از قبل تو زمینه طراحی سایت و قالب داشتم که داشتم رو به بلاک فاق قالب اختصاصی طراحی می‌کردم و بکشونم به سمت وردپرس و تو زمینه وردپرس کار کنم.
ممنونم. اسم مصطفی پورعلی عزیز اومد، من از همینجا دعوت میکنم ازش که توی برنامه بعدی من حتما باشه و انشالله بتونیم گپ و گفتی هم با مصطفی پورعلی داشته باشیم.
آه خیلی عالیش، 10-11 سالگی مهدی چه کارایی میکردی؟ من یادم نمیاد واقعا 11 سالگی من چه کار میکردم، واقعا نمیدونم. دمت گرم، خیلی خوبه که از 10-11 سالگی اصلا تو خط طراحی سایت و اینها رفته بودی و کار خیلی خوبی انجام دادی، از ابزاره خوبی هم استفاده میکردی و میگم یاد این چیزی افتادم، خواننده ها که میگن آقا از کی شروع کردی، میگه من از 6 سالگی میخوندم، شما هم همینجوری از 10-11 سالگی. خیلی عالیه واقعا. الان در حال حاضر میخوام پرسم که چند تا تخصص داری و در واقع تخصص اصلی چیه و تو این تخصصی که هستی آیا طراحی سایت نیاز داره؟ چون برنامه قبلی با امین راهکان صحبت کردیم، امین میگفتش که بازه خب خیلی گسترده است و نمیشه دیگه الان فقط روی حوزه خیلی متمرکز خوبه فقط خیلی متمرکز بشیم، ولی انقدر داره پیشرفت میکنه و این حوزه گسترده است، هی ما نیاز خودمون رو آپدیت بکنیم و تخصصهای دیگر داشته باشیم. تو بحث طراحی سایت میخوام ببینم که این تک تخصصیه یا نه باید چند تا تخصص داشته باشی و الان در حال حاضر شما اوضاع تخصصها چجوریه؟
توی حوزه طراحی سایت ما یه بخش فرانت اند دیولپر داریم، یه بخش بک اند دیولپر که فرانت اند پوسته و رابط کاربری کار رو طراحی میکنه و بک اند دیولپر هم اون کور سیستم و پس زمینه سایت که تعاملات با سمت سرور و اینطور چیزا هست رو کار میکنه. یه سری افرادی هم هستن که اصطلاحا بهشون گفته میشه فول استک دیولپر، کسایی هن که هم تخصص فرانت اند دارن و هم روی حوزه بک اند مسلطن و خوب کار کردن. من از اول به عنوان فرانت اند دیولپر رشد کردم اومدم بالا، ولی خب یه جاهایی لازم بود چون ما تو کار وردپرس بودیم که ما پی اچ پی بلد باشیم و به بک اند هم ناخونکایی بزنیم. یه سری از مباحث مربوط به بک اند رو هم دنبال کردم، سعی کردم این تسلط نسبی توشون پیدا کنم، ولی خب همیشه اون نقطه قوت من و اون برگ آسی که داشتم تسلطم رو بحث فرانت اند بود.
بحث فرانت اند و بک اند ما یک فول استک و اینجور چیزها رو با امین راهکان صحبت کردیم تو برنامه قبل، توضیحات خوبی دادن برای فول استک دیولوپر و اینها. بحث فرانت اند و اگه میشه یه توضیح بده فرانت اند و بک اند و که فنیش چجوری میشه توضیح فنی، چون بعضی کاربرای ما هنوز اول راهن.
منظور ما از فرانت اند طراحی سمت کاربر سایت، اون رابط کاربری که کاربر با اون تعامل داره و با استفاده از اون با سایت ارتباط برقرار میکنه. کاربر وقتی وارد سایت یا اپلیکیشن میشه هیچ دانشی نداره از اینکه پس زمینه اون اپلیکیشن چه اتفاقی داره میفته، این اپلیکیشن یا اون سایت چجوری داره با سرور ارتباط برقرار میکنه و این کوئری زده میشه، دیتا ریسپانس میگیره و میتونه با سایت کار کنه. کاربر یک ظاهری میبینه، یک کلاینتی میبینه که به واسطه اون کلاینت میتونه از اون محتوایی که مد نظرشه و از اون سرویسی که مد نظرشه استفاده کنه. شاید بشه این مثال رو زد که ما یه سایت یا یه اپلیکیشن رو مثل یه خودرو بدونیم که فرانت اند اون بدنه خودرو و اون آپشن هایی که کاربر میبینه و میتونه باشون کار کنه رو میشه بهش گفت فرانت اند، و بک اند هم اون سیستم فنیه و اون موتور و اون تجهیزات و نمیدونم اینطور موارد رو میشه ازش به عنوان بک اند یاد کرد، که بک اند میاد تعاملی ایجاد میکنه بین کاربر و سرور و حالا اون دستوراتی که کاربر اجرا میکنه، اگر روی منوی کلیک میکنه، اگر یک صفحه رو میخواد باز کنه، کوئری های زده میشه سمت بکند و اون ارتباط و تعامله با سرور برقرار میشه. در ارتباط با بازار کارش اگر بخوام بگم، طبیعتاً تو هر حوزه‌ای که شما متخصص بشی بازار کار خیلی خوبی داره. حتی تو این اوضاع رکود اقتصادی که خیلی ها مینالن از بیکاری، کسی اگر توی حوزه واقعا متخصص باشه قطعاً فرصت‌های شغلی خیلی خوبی واسش فراهمه و نمیشه تمیز قائل شد که بگیم آقا الان بک اند خیلی اوضاع بهتری داره بس فرانت اند. فکر می‌کنم پایاپای و هر پروژه‌ای طبیعتاً هم فرانت اند دیولپر احتیاج داره، هم یه بک اند دیولپر خیلی خوب احتیاج داره، و تو هر دو حوزه میشه درآمد خوبی داشت، میشه شغل خیلی خوبی پیدا کرد.
ولی به قول مهدی منم اعتقادم به همینه، آدم اگه توی اون حوزه بتونه به درستی کار بکنه، متخصص باشه، کارشو بلد باشه، فرق بین فرانت و بکند به نظر من اونقدر نیست و برای هر کدوم به حال پروژه مستقل خودشون میتونن داشته باشن، حتی تو همین شرایط الان بازار. و اون تخصصه که در واقع حرف اول میزنه. بحث بازار اینها شد، هنوز تو بحث کارشو خیلی ها سوال میکنن، میخوان تازه وارد بشن، بعضیا وارد شدن نمیتونن خوب پروژه بگیرن و از این دست سوالا خیلی بوده. و یه سوالی که میخوام ازت بپرسم راجع به همین مجموعه مهیاره به خودت هست، که اینو در واقع چون خیلی ها تو ذهنشون هست که همچین راهی رو بره، و میخوام ببینم که کی استارتشو زدی مهیار وب، و مجموعتون الان چند سال است، چند نفرین، و اینکه آیا چه هدف خاصی داشتی از راه اندازی مهیار وب که اونو در انگار کار کردن بیرون بدون داشتن مجموعه نمیدیدی. اینو میخوام برای ما و شنونده توضیح بدی که مسیر مهیار وب در واقع از کجا شروع شده؟
من همون اولی که شروع کردم به عنوان طراح قالب وبلاگ شناخته می‌شدم، سعی کردم خب از همون ابتدای درآمدی کسب کنم، یه انگیزه‌ای بشه واسه من که بتونم قدم‌های بعدی رو خب محکم‌تر و مستمرتر بردارم. یه سایتی رو اندازی کردم تحت عنوان مهیار وب که توی اون سایت من سفارش می‌گرفتم و قالب بلاگ‌فا، میهن بلاگ، این طور چیزا طراحی می‌کردم. خب زمانی که من تخصصم خیلی بیشتر شد و جدی‌تر وارد بحث طراحی سایت شدم و از سی ام اس وردپرس استفاده می‌کردم، روی کرد مهیار وب تغییر کرد. مهیار وب سعی کردیم جامعه ترش کنیم، بسته های ویژه‌ای واسه کسب و کارها فراهم کنیم. ما اون زمان کاربری که به ما رجوع میکرد واسه طراحی سایت، خب ما صرفا میتونستیم واسه یک سایت بالا بیاریم. حالا بعد از این دغدغه بود که آقا من حالا که یک سایت دارم میخوام توی گوگل نتایج خوبی بگیرم، بتونم فروشمو توسعه بدم، بتونم تو شبکه‌های اجتماعی وارد بشم. خب این قدم به قدم ما رو به این نتیجه میرسوند که باید مهیار وب مثل یک شرکت باشه و خیلی توسعه پیدا کنه تو بخش‌های مختلف. ما تخصص کسب کنیم، از افراد متخصصی و متعهد خوشقولی استفاده کنیم که بتونیم کسب و کارمون رو رشد بدیم، گسترشش بدیم. فکر می‌کنم سال 89 بود که به طور جدی مهیار وب فعالیتش رو استارت زد و به حمدالله از اون سالها خیلی خوب تجربه‌های خوشایندی داریم. ما بیش از 300 پروژه آنلاین داریم که الان مشتری‌ها الحمدلله اغلبشون راضی بودن و نتایج خیلی خوبی گرفتن. مجموعه مهیار وب الان 14 نفر دارن با مهیار وب همکاری می‌کنن تو حوزه‌های طراحی سایت، راهکارهای موبایل و راهکارهای آنلاین مارکتینگ. الان ما با کلمه آنلاین مارکتینگ صفحه اول گوگل هستیم، در روز ورودی‌های بسیار زیادی داریم که کاربران خیلی از ما مشاوره می‌گیرن، از ما کمک می‌خوان و خب تیم گسترش پیدا کرده. افرادی هستن که تولید محتوا میکنن، افرادی هستن که سئو میکنن، افرادی هستن که بهینه‌سازی میکنن. رفقایی داریم که سولوشن میدن که یک برندی که میخواد از کسب و کار سنتی خودش رو به کسب و کار آنلاین تبدیل کنه چه مسیری رو باید طی کنه و این فرآیندها داره طی میشه توی مهیار وب.
خیلی عالیه. این یه سوالی که الان برام گفتی 14 نفرین، 14 نفر همه توی یه شهرین یا نه از شهرهای مختلف دارین کار میکنی؟ و چون بحث این ریموت کار کردن اینها توی طراحی سایت من خودم خیلی دیدم، میخوام ببینم که وضعیت تیم شما الان مستقرین همه یه جا یا نداریم با آدمای مختلف در جای مختلف کار میکنیم؟
تیم ما دو قسمت هستن. یه سری از رفقایی هستن که مشهدی هستن و دارن با ما همکاری میکنن به صورت حضوری، بخشی از رفقا هم هستن که ریموت با ما کار میکنن. حالا این رفقا یا شهرهای دیگه‌ای هستن یا توی همین مشهد شرکت‌های مشغولن که خب نمیتونن به صورت حضوری با ما کار کنن. تایم فراغتی که دارن عصرها و شب‌ها رو به ما اختصاص میدن و کنار ما قرار میگیرن که کمکمون کنن.
امیدوارم که روز به روز تعداد این پروژه ها بیشتر بشه. آقا پس بازارتون خوبه، 300 پروژه تا الان از 89 دیگه. آره خب خیلی عالی بوده. و آقا برین مجموعه ترسایت بزنید، بچه‌ای که پرسیده بودن آقا خوبه یا نه، ماشاءالله خوب دارن کار میکنن و من با چند تا از این پروژه‌ای که انجام دادن از نزدیک آشنا هستم، بسیار بسیار کارشون هم خوب و عالی انجام میدن. اما بریم سراغ زبان‌های برنامه‌نویسی. در واقعش میخوام پرسم که شما الان چند تا زبان برنامه‌نویسی بلد هستی و اینکه اگه بخوای زبان جدید رو یاد بگیری الان چه زبانی رو میخوای شروع بکنی و یه نیازسنجی هم اگه میشه داشته باشیم که ببینیم الان، چون بعضی سوال کرده بودن که ما با چه زبانی شروع بکنیم. میخوام شما اصلا با چی شروع کردی و چند تا زبان الان یاد داری و در ادامه میخوای چه زبانی رو یاد بگیری و یه بحث زبان برنامه‌نویسی رو یه گپی با هم بزنیم ببینیم وضعیتش چجوریه.
خب همونطور که عرض کردم تو حوزه فرانت اند ما زبان‌هایی که باشون سر و کار داریم مثل HTML هست، CSS هست، جاوا اسکریپت هست و فریم ورک‌های مثل ریاکت و ویو جی اس که خب من به طبع کارم نیازمند این بود که به اینها مسلط باشم، با اینها کار کنم و تسلط داشته باشم. توی حوزه بک اند ما زبان‌هایی مثل PHP و نود جی اس داریم که خب من لازم بوده با اونها هم کار کنم و آشنایی نسبی رو به دست بیارم. آینده زبان‌های برنامه‌نویسی من توی جاوا اسکریپت و فریم ورک‌هاش می‌دونم و خیلی خوب عمل کرده این سالها و نشون داده که یه پتانسیل خیلی خوبی داره هم در فرانت اند و هم در بک اند جاوا اسکریپت به عنوان یک زبان برنامه‌نویسی مادر مورد استفاده قرار بگیره. خب بک اند نود جی اس بود و فرانت اند هم که تکنولوژیاشو گفتم. چیزی که الان به شخصه خیلی دوست دارم یاد بگیرم و باهاش کار کنم ریداکس هستش. ریداکس یه مفهوم یا الگویی هست که فیسبوک اومد ارائهش کرد تا ریاکت رو یک لول ببره بالاتر و بشه از اون توی پروژه‌های بزرگتر و کلانتر استفاده کرد که خب خیلی دوست دارم بتونم اونم برم سمتش و بهش مسلط شم.
خیلی عالی. فقط این نکته رو فراموش کردی من دوباره یادآوری کنم که چون جزء سوالاتم زیاد بوده، چه زبانی الان خوبه که یاد بگیرن و اونایی که میخوان شروع بکنن، چون خیلی میخوان وارد این حوزه بشن، بعضی هم خب وارد شدن ولی خب تخصصشون کمه یا مثلا زبانهای ابتدایی رو بلدن، میخوام ببینم که چه الان زبانی رو پیشنهاد میکنی برای کسی که میخواد حرفه‌ای کار کنه و سریع نتیجه بگیره. و به قول معروف بعضی ها میگن این راه میانبره اصلا هست برای کسی که بخواد سریعتر وارد بازار کار بشه و اون زبانهای اصلی رو فقط بتونه یاد بگیره با اونا شروع به کار کنه.
اگر کسی مایل باشه که خیلی سریع بتونه به بازار کار ایران وارد بشه، توی حوزه بک‌اند باید PHP و فریمورک لاراول رو خیلی خوب یاد بگیره و مسلط بشه که به شدت بازار کار خوبی داره و هر روز من ده ها آگهی استخدام لاراول کار میبینم توی شهرهای مختلف ایران. به شدت شرکت ها دنبال PHP کار میگردن که به فریمورک لاراول مسلط بشه. توی حوزه فرانت اند هم خب طبیعتاً کسی که میخواد وارد بازار کار بشه باید با HTML و CSS که طبیعتاً آشنا باشه و یک جاوا اسکریپت دیولپر خیلی خوب باشه و بتونه از فریم ورک های مختلف جاوا اسکریپت خوبی استفاده کنه و بازار کار خیلی خوبی طبیعتاً میتونه داشته باشه واسش.
راجع به وردپرس صحبت کردی، تخصص اصلیتم فکر کنم الان تو همین حوزه وردپرس هست و داری کار میکنی. یه مبحثی رو دوستان از ما میپرسیدن، میگفتن که راجع به رقبای وردپرس هم یه صحبتی داشته باشیم و اینکه اصلا توی بازار کار ایران وضعیت وردپرس. خب من اینجوری که چون من حرفه‌ای کار نمی‌کنم تو بحث برنامه‌نویسی، ولی این چیزی که دارم می‌بینم از پروژه و اینها همه جا صحبت وردپرسه، ولی خب می‌خوام ببینم که واقعا از داخل فضای حرفه‌ای کار که شما هستین، این بخش وردپرس بودن یا نبودن یا مثل جمله و دروپال و اینها وضعیت چجوریه و الان پروژه اکثرا داره به کدوم سمت میره؟
بحث خیلی خوبی مطرح شد. همیشه این دعوا بوده بین مدافعین CMS های مختلف که آقا الان وردپرس بهتره، جمله بهتره، یا ما بریم از دروپال استفاده کنیم. ما یه آماری هم توی سایت مهیار وب با رفرنسش گذاشتیم که درصد فراگیری CMS های مختلف رو اونجا بررسی کردیم. از بین 195 تا CMS مختلف که تو دنیا رایج هست و داره کار میکنه، وردپرس با 76%، جملا با حدود 9% و دروپال با حدود 5% فعال هستن. خب با یک اختلاف خیلی فاحش و عجیب غریب وردپرس صدرنشین جدول CMS هایی که داره تو دنیا استفاده میشه. به شدت CMS انعطاف پذیر و راحتی هست. شاید بشه گفت اصلا از وردپرس ما میتونیم به عنوان یک فریم ورک استفاده کنیم و کور پروژمون رو وردپرس بذاریم، اون رو توسعه بدیم و ازش اون سایتی که میخوایم رو بسازیم. سایت های بزرگ زیادی هستن تو دنیا که دارن کار میکنن، چه تو حوزه فروشگاهی، چه سایت های شرکتی، چه سایت های مجله خبری و روزنامه، این طور چیزا، که تماما دارن از وردپرس استفاده میکنن. وردپرس کور هست اصلی پروژهشونه و اونو توسعه دادن و روش کار کردن. من خودم به شخصه هم با جملا کار کردم. اول صحبت من گفتم به خاطر اون ظاهر پورتال گونه مانندش خیلی اول دوستش داشتم و فکر میکردم جملا اون آرمان شهر منه و میتونم خیلی خوب توش قوی شم، ولی بعد دیدم نه، وردپرس به شدت منعطف‌تره، خیلی دست دیولپر بازتره و میشه کارهای خیلی بهتر و بزرگتری انجام داد با پرفورمنس خیلی بهتر.
توی حالا این آماری که دادی آمار جهانی بود، توی ایران هم همین آمار هست؟ یعنی اکثر پروژه ها و مجموعه که شما باشون کار کردین اینا رو با وردپرس میارید بالا، یا نه بعضی هم میگن آقا نه ما CMS اختصاصی خودمون میخوایم؟
واسه این بحث وردپرس یا CMS اختصاصی هم من دوست دارم توضیحاتی ارائه کنم. ببینید CMS اختصاصی خیلی خوب و ایدئاله، ولی خب به شرطی ما توصیه میکنیم به مشتریانمون که آقا شما CMS اختصاصی استفاده کن، که اون فرد توانایی اینو داشته باشه که یک تیم فنی تدارک ببینه، که این تیم فنی مدام حواسشون به اون CMS باشه، مدام دیباگ کنن، مشکلات امنیتی که ممکنه پیدا بشه رو رفع کنن و اون CMS رو متناسب با نیازهای اون مجموعه توسعه بدن. ولی خب وقتی مجموعه این پتانسیل رو نداره، نمیتونه این سرمایه گذاری و هزینه رو کنه، خب طبیعتاً استفاده از اوپن سورس ها خیلی منطقی تره. وردپرس دیولپرای زیادی داره که دارن ماهانه روش کار میکنن، آپدیت های زیادی میدن، بلافاصله بعد از اینکه یک باگ گزارش داده میشه سریع رفعش میکنن و نسخه جدید ارائه میکنن. خب طبیعتاً خیلی ایده‌آل تره واسه کسب و کار کوچیک یا حتی کسب و کار بزرگی که نمیتونه تیم فنی قابل قبولی تدارک ببینه، از یه CMS اوپن سورس استفاده میکنه که دیولپرهای خیلی زیادی داره توی هر مجموعه و کشوری و با مبالغ خیلی منطقی و ارزان‌تری میتونه نیازهاشو پوشش بده، رفع کنه و در یک زمان خیلی کمتر. و خب دغدغه‌های ابتدایی و بدیهی رو نداره که آقا این CMS که من دارم الان اگه مشکلی امنیتی توش پیدا بشه خب من چجوری اینو رفع کنم؟ وردپرس داره خودش آپدیت میده. و فکر میکنم که CMS اختصاصی شاید واسه 80-90% کسب و کار اصلا نیاز نباشه. وردپرس جوابگوی خیلی از نیازها هست و در اسکیل خیلی خوبی میتونه ساپورت کنه اون سایت رو و سرویس بده. ما تا الان 300 تا پروژه داشتیم، شاید 80-90% از وردپرس استفاده شده تو کارشون و خب الحمدلله هیچ وقت نه مشکل امنیتی داشتن، نه مشکل پرفورمنس داشتن، SEO خیلی خوبی تونستن به دست بیارن، نتایجی که میخوان بگیرن و با یه هزینه معقول و منطقی. ولی خب وقتی اسکیل کسب و کاری از یه حدی بزرگتر میشه، سرویس قرار به افراد خیلی زیادتری ارائه کنه و میتونه تیم فنی قابل قبولی کنار خودش داشته باشه که سی ام اس شو مرتب توسعه بدن، مرتب چک کنن، مرتب دیباگ کنن، خب طبیعتاً اونجاست که میشه از یه سی ام اس اختصاصی استفاده کرد.
ممنونم مهدی جان. الان شما توی چه مجموعی مشغول به کاری و اینکه چون بحث به شغلم خیلی ها سوال کرده بودن که ما به عنوان یک طراح سایت میشه شغل اولمون رو این بذاریم و در واقع درآمدش به اندازه‌ای هستش که نیازهای ما رو مرتفع بکنه. البته هر کس نیازش فرق میکنه ولی به صورت کلی من و میانگینش رو دارم میگم. و اینکه شما خودت چه سبک زندگی رو پیش گرفتی تو این بحث؟ آیا به عنوان شغل اول و منبع درآمد اصلی داری بهش نگاه میکنی و پیش میرین یا نه کلا به عنوان شغل دومه و کناره داری این کار صورت میگیره؟ سوال خیلی ها هست چون انتخاب مسیر شغلیشونه، تازه فارغ التحصیل دانشگاه شدن و یه سری مهارت ها رو یا فرا گرفتن میخوان کار بکنن و واقعا نمیدونن که چه مسیری رو برن.
من خودم شخصا خب الان چندین شغل مختلف رو دارم و مشغول هستم. به عنوان مثال در پیام‌رسان گپ شرکت توسعه سامان، اونجا عضو تیم فنیشون هستم و خب چون این پروژه‌ای هست که در اسکیل ملی داره انجام میشه، خیلی دوست داشتم همیشه به عنوان نیروی فنی توی تیم بمونم و همکاری کنم. ولی خب شاید منبع درآمد اصلی من از مجموعه مهیار وب باشه. من توی مهیار وب خیلی کمتر کد میزنم و به عنوان دیولپر دارم همکاری میکنم. بیشتر دوست دارم اون رهبری تیمو انجام بدم، مدیریت تیمو انجام بدم، کارهای بازرگانی رو پیگیری کنم و سعی کنم یه تیم منسجم و خوبی تربیت کنم که بتونن کارو انجام بدن. و خب اونقدر مشغله پیش اومده و ایجاد شده که حالا به عنوان مشاور کسب و کار تو چیزا اینکه کمتر میرسم خودم به عنوان یک دیولپر اونجا مشغول باشم. ولی خب اوایلی که من کارم رو شروع کردم خودم به عنوان دیولپر بودم که خودم طراحی می‌کردم، کد نویسی می‌کردم، روی وردپرس سوار می‌کردم، سایت لانچ می‌کردم و فکر می‌کنم یه مسیر شغلی مطمئن و درست هم همین باشه. یعنی افرادی که می‌خوان وارد حوزه طراحی سایت بشن باید ابتدا توانمندی‌های خودشون رو تا حد قابل قبولی ارتقا بدن، با کارآموزی شروع کنن طراحی سایت‌های مختلف، سایت‌هایی که دوست دارن خوششون میاد و سعی کنن واسه خودشون مشابه اونها پیاده سازی کنن تا این توانمندی و تجربه هی بیشتر و بیشتر بشه، آزمون و خطا اشکالات کارشون با کارشون کمتر بشه و به عنوان دیولپر بتونن به مجموعه ای اضافه بشن. خب طبیعتاً بعد از اینکه چندین سال کار کردن، تجربه‌های مختلفی کسب کردن، میتونن به عنوان یک مدیر کسب و کار وارد بشن و خودشون تیم تشکیل بدن، افرادی رو تربیت کنن، کارآموز بگیرن که تو حوزه طراحی سایت بتونن به عنوان شرکت طراحی سایت مطرح باشن و کار کنن.
ممنونم، توضیحات خیلی خوبی بود. دوستانی که سوال کرده بودن برای مسیر شغلی، مهدی هوشیار یک حالا از زاویه نگاه خودش تعریف کرد و امیدوارم که تونسته باشین جواب سوالاتونو بگیرین. مبحث بعدی که ما میخوایم راجبش بحث بکنیم راجب پروژه ها هست و خب خیلی ها هستن که مهارت ها رو یاد دارن و در واقع به قول معروف یه جایی هم توی صحبتات اشاره کردی کار بازرگانی و اینها رو انگار شما هم انجام میدی. تو این قسمت خیلی ضعف دارن و اصلا نمیدونن پروژه از کجا بگیرن، پروژه‌ای براشون نمیاد. توی سایت های حالا مثل پونیشا و امثال هم حالا میگردن و میگن آقا یا مثلا قیمت ها مناسب نیست یا پروژه خوب مناسب نیست. در واقع این اصل پروژه گرفتن، ما یه چالشی هم داشتیم در بحث برنامه نویسی با امین راهکان همین بود، اون بحثی هم اونجا شد برای پروژه گرفتن. شما به نظر از زاویه نگاه شما با توجه به کار این طراحی سایت که دارین انجام میدین، این پروژه گرفتن ها اصلا فرایندش چجوریه؟ چجوری اصلا باید بگیم که آقا ما این کار بلدیم و پروژه‌تون رو به ما بسپاریم؟
چند تا مؤلفه تاثیرگذاره. مؤلفه اول که به نظر من شاید مهمترین مؤلفه باشه بحث شبکه سازیه که تو هر کسب و کاری خب مطرحه و یه بیزینسمن موفق کسیه که میتونه شبکه‌های خیلی خوبی ایجاد کنه. این نصیحت من شاید نصیحت نشه گفت، توصیه من به رفقا اینه که تا میتونن آدم های خوب و تاثیرگذار رو دور و بر خودشون جمع کنن. شاید من اگه وارد این مسیر شدم متأثر از آدمایی بود که اطرافم بودن و راهنمایی کردن منو و تونستم توی این مسیر روش کنم، پیشرفت کنم و به نتیجه برسم. این شبکه سازی خیلی مهمه. اگر افراد ما رو بشناسن به عنوان کسی که یه تخصصی داره، یه مهارتی داره، قطعا وقتی تو اون بزنگاه‌ها یه پروژه‌ای دارن یا کسب و کاری دارن که دوست دارن آنلاینش کنن و نیازی دارن که میدونن منطبق با تخصص‌های ما، خب شاید گزینه اولشون ما باشیم. میان با ما صحبت کنن، نیازشون در میون بذارن و اگر در تخصص و تعهد ما دیدن که میتونیم از پس این پروژه بر بیاییم، خب اون پروژه رو به ما میسپارن. فکر کنم رفقا بعد تمرکزشون رو بعد از اینکه تخصص لازم پیدا کردن رو بحث شبکه سازی بذارن، سعی کنن لینک های خیلی خوب ایجاد کنن، با افراد مختلف ارتباط بگیرن و افراد اینها رو به عنوان یک متخصص که دارای این توانمندی هست اینها رو بشناسن. بحث بعدی اون تخصص و تجربه هست که به شدت تاثیرگذاره. یک صاحب کسب و کاری که میخواد سایتش رو به کسی بسپاره یا اپلیکیشنش رو به کسی بسپاره، خیلی دغدغه داره که کیفیت این اپلیکیشن به چه شکلیه، کیفیت این کار به چه شکلی پیش خواهد رفت. خب این تخصصه رو باید یه جوری اثبات کرد و یه سابقه و رزومه خیلی خوبی ایجاد کرد که خب این رو هم با کارآموزی میشه بهش رسید. من خودم در شروع کارم سالها با مجموعه آرنیکا وب همکاری میکردم و شروعش با کارآموزی بود تا اینکه تونستم توانمندی‌های خودم رو اثبات کنم، مشکلات کارم رو رفع کنم، نواقصی که توی کارم وجود داشت، تجربه‌هایی که من نداشتم ولی سال‌ها خب مجموعه آرنیکا و آقای پورعلی توی بازار به دست آورده بودن و من هم از اون تجربه استفاده کنم و بتونم اون اشتباهات رو تکرار نکنم و سریع‌تر رشد کنم. این کارآموزی خیلی مهمه. اون اول بعد شاید یکی از اون غروره کمتر کرد، به این فکر نکرد که فوراً به درآمد رسید. یکی دو سال بعد از شروع کار برنامه‌نویسی خب میشه به درآمد خیلی خوبی رسید، ولی خب اون سالهای اول میطلبه رو اون تخصصمون بیشتر کار کنیم، رو اون تجربه بیشتر کار کنیم، سعی کنیم حتی کارآموزی کنیم با شرکت‌های مختلف رایگان واسهشون کار انجام بدیم که اجازه بدن ما کنارشون باشیم و بتونیم خودمون رو بهتر و بیشتر رشد بدیم و اون تجربه‌ای که لازم هست رو به دست بیاریم.
نکته های خیلی خوب و مفیدی رو اشاره کردی. بحث شبکه سازی واقعا یکی از بحث های مهمه که به نظر منم بچه ها باید خیلی خوب دنبالش بکنم. به نظر من تو اولویت بندی اگه بخوایم بذاریم، شبکه سازی جز اولویت هاست و اولویت بالاه، چون که حضور در جمع آدم های حرفه‌ای و کاربلد همیشه باعث رشد آدم میشه. من همیشه گفتم چند سال تو حوزه حالا فضاهای استارتاپی که داریم کار میکنیم، ایونت های مختلف رو که رفتم و واقعا شاید بارها پیش اومده، من ایونت هایی بوده که توی شهرهای دیگه برگزار میشده، خیلی هم دور بوده، رفت آمدش هم سخت و خیلی هزینه های زیادی هم دادم بابت اینکه اونجا حضور داشته باشم، ولی همین حضور من اونجا باعث شد که به کانتکت لیست من اضافه بشه یکی دوتا آدم مفیدی که من بتونم حالا در آینده ازشون استفاده بکنم و همینطور هم شده. و میخوام بگم در تایید حرف مهدی عزیز، بحث شبکه سازی رو خیلی جدی پیگیری بکنید، چون واقعا میتونه این دامنه افرادی که میشناسید در زندگی شخصی و کاری شما بسیار 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 تاثیرات مثبتی داشته باشه. اما بحث شیرین درآمد شد لابلای حرفای مهدی هوشیار، درآمدی گفت. خیلی سالم اتفاقا داشتیم تو این حوزه که میگن آقا درآمده چقدره توی ایران، آیا به تنهایی پروژه گرفتن تو بحث طراحی سایت کفایت میکنه و در واقع ما چقدر باید میانگین رنج درآمدیمون رو در نظر بگیریم. این قسمت اول سوالم، چون ادامه داره، قسمت های زیادی داره، این قسمتشو یک کوچک اشاره بکن بعد بریم سراغ قسمت بعد.
هر طراحی سایت خب چون یه نیاز جامعه است و الان همه کسب و کارها دارن به سمت آنلاین شدن پیش میرن و به این نتیجه رسیدن که دیگه کسب و کار سنتی جواب نمیده، باید حتما یه نسخه آنلاین هم از خودشون به جا بذارن و رون هم حتی بیشتر از فروشگاه فیزیکیشون سرمایه گذاری کنن. خب خیلی حاشیه امن خوبی ایجاد شده و درآمد خیلی قابل قبول و خوبی داره. یک برنامه نویس طراح سایت توی مشهد حداقل اگر تخصص کافی داشته باشه فکر می‌کنم بتونه ماهانه تا 3 میلیون تومان هم درآمد داشته باشه، که خب این توی تهران خیلی بیشتر از این حرف واسه و به 7-8 تومان هم میرسه. طبیعتاً اگه تخصص فرد بیشتر بشه بتونه تیم تشکیل بده، پروژه های بیشتری بگیره، خب این درآمد هم تصاعدی رشد میکنه و بیشتر میشه.
بحث پروژه ها شد، خیلی ها پرسیده بودن که شیوه های قیمت گذاری رو هم اگه میشه یه اشاره بکنین چجوریه، چون خیلی ها نمیدونن کاری که انجام دادن ارزش این کار چقدره، و در واقع میخوام بپرسم ازت که مرجعی هست آیا برای اینکه به صورت استاندارد قیمت گذاری بکنن مراحل مختلف، حالا طراحی سایت حالا یا اپلیکیشن، و حالا بیشتر رو طراحی سایت چون ما الان فوکوس داریم، از کجا باید اون فرد بدونه که ارزش کاری که داره انجام میده استانداردش چقدره؟ آیا این فقط با تجربه به دست میاد و میزان تخصص، یا نه یه سری قواعد و قوانینی داره؟
متاسفانه یکی از چالش‌های ما تو بحث طراحی سایت اینه هست که یک مرجع و یک اتحادیه یک صنفی نداریم که دخیل بشه در قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری. معمولا ما می‌بینیم حتی آگهی‌هایی که تو نمایشگاه‌های مختلف حتی شرکت می‌کنن شرکت‌ها، با اینکه آقا مثلا با 50,000 تومان واسهتون یه سایت می‌زنیم از 0 تا 100 مثلا در 2 ساعت در فلان ساعت، و خب سعی می‌کنن بازار رو خراب کنن، یعنی با این ایدئولوژی بزن در رو میان شروع می‌کنن که پروژه بگیرن سریع به درآمد نسبی ابتدایی برسن، ولی خب هم ظلم می‌کنن به خودشون، هم به همکارانشون، و هم به اون مشتری بنده خدایی که با هزینه کم وارد این بازی میشه و خب شکست می‌خوره و بدبین میشه، یعنی نسبت به باقی مجموعه‌ها هم بدبین میشه که میگه آقا اینا دارن یه مبلغ نامتعارفی از ما می‌گیرن، یا اینا هم مثل اون قبلی بزن در رو، یعنی یه پول بیشتر میگیرن و دوباره ما رها میکنن و کنارمون نمیمونن تا موفقیت کسب و کارمون. به طور معمول روال قیمت گذاری ساعت نفریه، یعنی ما تحلیل میکنیم که آقا این پروژه رو قرار 3 نفر توش دخیل باشن، یه نفر میخواد رابطه کاربریشو بزنه، یه نفر میخواد کد نویسی فرانت اندشو انجام بده، یه نفر هم میخواد بک اندشو انجام بده. این 3 نفر تحلیل میکنن که آقا این پروژه از ما هر نفر چند ساعت زمان میگیره، یا کار میگه مثلا من 20 ساعت 30 ساعت زمان میذارم، فرانت اند کار میگه مثلا من 40 50 ساعت زمان میذارم، و بک اند کار میتونه به ما میگه. بسته به ساعتی که این افراد روی این پروژه قرار وقت بذارن، حالا با یه تلورانس 10-15% پایین و بالا و دستمزد متعارفی که این فرد به ازای هر ساعت کارش باید بگیره، ما این قیمت گذاری میکنیم و میگیم آقا این پروژه مثلا در مجموع از ما مثلا 150 ساعت زمان میگیره، مثلا میانگین دستمزد هر نفر مثلا 8 تومنه، و یه قیمت مشخص بکنیم به مشتری عرضه میکنیم.
ممنونم، بحث نکات خوبی رو یعنی گفتی توی این بحث. یه مورد دیگه هم هستش که تا تو این حوزه داریم بحث میکنیم دور نشیم ازش، بحث پروژه خارج از کشوره، که خیلی ها باز دوباره سوال کرده بودن که ما چجوری میتونیم که طراحی سایت بگیریم از خارج از کشور، و لیست پروژه ها رو از کجا ببینیم، چجوری میتونیم، چه مهارت هایی اصلا باید داشته باشیم، و در واقع باید رزومه خوبی داشته باشیم، یا چه کار باید بکنیم که بتونیم پروژه های طراحی سایت رو از خارج از کشور هم بگیریم. و اینکه سوالم از خود بپرسم، تا حالا انجام دادید شما پروژه های خارج از کشور؟ و اگر آره، اون تجربتون و فضاها رو اگه میشه برای ما بگو.
گرفتن پروژه از خارج و انجام دادنش تو ایران خیلی نسبتاً ساده است به خاطر ارزش ریال و این اختلافی که با دلار داره. پروژه هایی رو هست که توی سایت های freelancer.com و اینطور سایت ها مطرح میکنن، پروژه رو شیر میکنن و افراد اونجا پیشنهاد میکنن، میگن ما این توانمندی رو داریم، این رزومه رو داریم و با این دستمزد میتونیم با شما کار کنیم، که خب چون مثلا 4-5 دلار هم یه پول خیلی خوب در ایران میشه به ازای هر ساعت کار، خب اونا این تمایل رو دارن که به برنامه‌نویس ایرانی پروژهشون رو بسپارن این کار انجام بشه، و خب یه برنامه‌نویس ایرانی هم دستمزد خیلی قابل قبول و خوبی میتونه بگیره و یک پروژه خیلی خوب رو انجام بده. و خب خیلی پروسه راحتی نسبتاً، و افراد اگر تخصص کافی رو داشته باشن، به زبان آشنایی خوبی داشته باشن و بتونن این تعامله رو برقرار کنن، خیلی راحت میتونن پروژه بگیرن. یکی دیگه از راه‌های گرفتن پروژه اینه که ما پروفایل خوب و پرپیمونی تو سایت لینکدین داشته باشیم. کسب و کارها مدیرانشون و HR هاشون مرتبا چک میکنن، تحلیل میکنن رزومه های افراد مختلف رو و متناسب با نیازشون واسه این افراد آفر میفرستن و باشون کار میکنن. ما خودمون تو مجموعه مهیوربه با چند تا شرکت کار کردیم که خارج از کشور بودن و خب عموما از طریق لینکدین ما رو پیدا کردن، رزومه ما رو دیدن، نمونه کارهای ما رو دیدن و پیشنهادشون فرستادن و باشون کار کردیم، که آخرین پروژه‌ای که درگیرش بودیم پروژه زنر شرکت راهبرد زنر بود، که زنر کمپانی آی او تی که تو دنیا داره فعالیت میکنه، تو حوزه اینترنت اشیا به شدت قوی داره کار میکنه، یه نمایندگی آسیا داره که بناس تو تهران فعالیت کنن و خب با ما آشنا شدن همون شرکت آلمانی و لینک های برقرار کردن که ما پروژه طراحی سایتشون رو بسای دیجیتال مارکتینگشون تو منطقه آسیا خاورمیانه واسهشون انجام بدیم و تجربه خیلی شیرین و دلچسب.
ممنونم. بحث دیجیتال مارکتینگ رو گفتی، من یاد ابزارها افتادم. اینکه طراح سایت جزء آخرین سواله من هستش، که چون سوال بچه هم بود، این که ما چه ابزارهایی رو به عنوان طراح سایت باید بلد باشیم، و خب شما تیمتون کامل 14 نفر تو حوزه‌های مختلف، خب خیلی‌ها این تیمو ندارن و روی مثلا یک دو تا حوزه یا همون حوزه خودشون فقط متخصص هستن، باید واقعا تیمی جمع‌آوری کرد که تخصص‌های مختلف، حالا گوگل آنالیتیک، گوگل ادورد، یا حالا مثلا مسائل مربوط به SEO اینها رو یاد داشته باشه، یا لازم این کار، یا یه آپشنی هستش که برای کسی که صاحب پروژه است میتونه جذاب باشه. این قسمت هم یه راهنمایی داشته باش بچه ها رو که چه تخصصهایی رو بعد در کنار حالا زبانهای برنامه‌نویسی یاد بگیرن.
به طور کلی خیلی سخت میشه یه نفر بخواد همه ابعاد پروژه رو انجام بده. من شروع کارم بود، گفتم یه قسمتی دیگه از صحبتام، که خودم پی اس تی می‌زدم، خودم کد نویسی می‌کردم، خودم بک اندش رو انجام میدادم و بعد خودم شخصا دوباره بحث SEO و دیجیتال مارکتینگش و این طور چیزا رو پیش می‌بردم. خب اینها طوری نیست که بشه یه نفر خیلی به در حد عالی از پس همش بر بیاد بتونه کار خیلی با کیفیت انجام بده. میشه یه اقیانوس بند انگشتی که تو هر حوزه یه ناخونکی زده، یه تخصصی داره و میخواد همه اینا رو با هم دیگه مرج کنه و یه خروجی ارائه کنه. ولی خب من حس میکنم که اگر یک دریچه عمیق باشیم، ما توی حوزه تخصص خیلی خوبی داشته باشیم و عمیق بشیم، خیلی بهتر نتیجه میگیریم. ولی خب به طور کلی چیزی که نیاز هست که ما آشنا باشیم باش و توی اون حوزه آشنایی داشته باشیم، توی حوزه طراحی سایت، ابزارهای مختلفی که میشه ازش نام برد، خب یه سری نرم افزاری هست که باید کاربر روی سیستمش نصب کنه و اونها کار کنه، مثل طراحی سایت با فتوشاپ، با اسکچ، این طور چیزا خیلی درگیرن، چون بناسون طرح گرافیکی رو تبدیل به کد کنن، از ادیتورهای لازم باید استفاده کنن، بعد مرورگرهای مختلف رو داشته باشن، اون پروژه‌ای که طراحی میکنن تو تک تک مرورگرها چک کنن تا نتیجه خیلی خوبی بگیرن، و اینطوری نباشه که سایت مثلا سایت توی فایرفاکس نمایش خیلی خوبی داشته باشه ولی توی اپرا یا مرورگر دیگه خب یه سری باگ‌هایی داشته باشه و خوب نمایش داده نشه. خب میطلب این طراحی سایت کامل اینها رو چک کنه. یه سری ابزارهایی هست که تو SEO لازمه به اونها ما چک کنیم سایتمون رو، مثلا جی تی متریکس، و بعد از اینکه سایت لانچ شد ما میایم چک می‌کنیم بحث سرعت لود سایتمون، بحث پرفورمنس سایتمون، شاید لازم باشه یه سری عکسای رو حجمش رو کمتر کنیم، یه سری ریکوست‌های رو کاهش بدیم، فایل سی اس اس مون رو مینیفای کنیم. یه ابزار خیلی خوب و کاربردی هستش وب مستر تورز و گوگل آنالیتیک، که دو تا از سرویس‌های گوگل هستن، به ما کمک می‌کنن که وضعیت صفحاتی که ما توی گوگل ایندکس شده، صفحاتی که تو گوگل داریم و بازدید کننده هامون که تو هر صفحه چقدر میمونن رو بتونیم به دست بیاریم. به طور کلی فکر می‌کنم همین پکیج‌ها کامل باشه واسه یک طراح سایت که بتونه باشون کار کنه.
راجع به ابزارها صحبت کردی، من توی لیست سوالات که الان دارم می‌بینم جزو تقریبا آخرین سوالاتی هم بود که امروز برامون فرستادن، توی ابزارها چون هستی میپرسم که خیلی‌ها برای الکسا سوال کرده بودن، گفته بودن که یه عده اون دعوای زرگری فکر کنم اینجا هم هست اشاره کردی، خیلی‌ها میگن الکسا اصلا معیار مناسبی نیست برای آنالیز، و خیلی‌ها میگن نه در واقع اتکا می‌کنن به همون آمار الکسا. در واقع این داستان الکسا چیه و خیلی برای چی معتقدن که واقعا الکسا گزینه مناسبی نیست برای آمار ارقامی که بخوایم از سایت دریافت کنیم؟
الکسا یه آمار کلی و نسبی از بازدید کننده های سایت به ما ارائه میکنه. به طور معمول مدیر یک سایت یا صاحب کسب و کار خیلی کم پیش میاد که خیلی شفاف و کلیر با کاربراش در میون بذاره که ما چه تعداد بازدید کننده داریم، چه تعداد یوزر داریم و داریم به اونها سرویس میدیم. خب الکس اومده این گپ رو از بین ببره و یه آمار بازدیدی از سایت ها ارائه کنه و سایت ها رو بر اساس میزان مخاطبینشون رتبه بندی کنه. چند تا چالش تو بحث الکسا مطرحه. آماری که الکسا ارائه میکنه بر اساس تولباری هست که داره. کاربرها میان تولبار الکسا رو نصب میکنن، به ازای هر سایتی که بازدید میکنن خب یه ریسپانسی به الکسا میرسه و متناسب با اون میاد. حالا با یک ضریبی مثلا شاید 10 15 مثلا اینو لحاظ میکنه و به عنوان بازدید کننده میشماره، چون خود الکسا هم میدونه که خیلی از عوام و اغلب یوزرها ممکنه تولبارشو نداشته باشن و خب درصد خیلی کمی هستن از کاربرا که این تولبار الکسا رو دارن و میتونن به الکسا کمک کنن که آمارهای دقیق تری ارائه کنن. سال‌های اخیر الکسا اومده سرویس های پولی اضافه کرده که شما میتونید یه سرتیفیکیتی ازش خریداری کنید، یه لایسنسی بخرید و اون بهتون یه کد جاوا اسکریپت میده که روی سایتتون بذارید. این باعث میشه که دیگه نیاز و اتکا صرفا اون تولبار الکسا نباشه، شما هر کاربری که دارید شمرده میشه و به الکسا اطلاع داده میشه و باعث میشه که خیلی خوب رشد کنید. یکی از تریک هایی که شاید یه سری از سایت ها تو ایران رسیدن به رتبه های تک رقمی الکسا ایران همین بود که این لایسنس رو خریداری کردن، توی سایتشون گذاشتن، الان تو تگ هدش میشه و دیدشون که باعث میشه تک تک کاربراشون خوب شمرده بشن و به رشد الکساشون خیلی کمک کنه. ولی خب خیلی از سایت ها که کاربرانشون عوام هستن و حالا این توانایی رو ندارن که اون لایسنس رو بخرن و بر اساس اون تعداد محدودی که تو بار الکسا دارن رتبهشون شمرده میشه، خب اون حق جایگاه واقعیشون نمیتونن پیدا کنن. یه مورد دیگه که وجود داره، بعضی فکر میکنن که الکسا به معنی SEO هستش. نه، الکسا هیچ ارتباطی به SEO نداره، صرفا یک ابزار واسه مقایسه سایت ها از لحاظ تعداد مخاطبینشون. قدیما تو ایران میومدن این سری ترفندهایی میزدن که آمار الکسا رو دستکاری میکردن، رشدش میدادن به صورت غیر واقعی و کاذب، ولی خب الکسا جلوی خیلی از این راهکارها رو گرفته و خیلی خوب داره خودش رو مرتب به روز میکنه، الگوریتم جدید اضافه میکنه که این ضریب خطا کمتر بشه و بتونه آمار دقیق تر و شفافتری ارائه کنه. ولی خب هنوزم چند تا تریک وجود داره که دارن استفاده میکنن کسب و کارها. با همین دلیل مناقشه وجود داره که آقا میگن نباید به آمار الکسا اتکا کنیم و اونو به عنوان مرجع بدونیم، اما همچنان توی ایران شما هر سایتی بخواید تبلیغ کنید اتکا میکنید به رتبه که الکسا به اون سایت داده و متناسب با آمار الکساشون اونها تعرفه میدن برای پذیرش تبلیغاتشون.
گپ و گفت خوبی بود به نظر من و سعی کردیم که سوالای کاربرا رو تا جایی که ممکنه بپرسیم. تعدادش خیلی زیاد بود و خیلیش هم تکراری بود. سعی کردیم اینها رو دسته‌بندی بکنیم و اولویت بندی بکنیم و در طول گپ و گفتگو با تو بپرسیم و امیدوارم که مفید بوده باشه برای شنونده های استدیو لرن فایلز. خیلی خوشحالم که تو این برنامه تو رو داشتیم به عنوان سخن آخر و حالا اگر پیشنهادی یا توصیه‌ای داری برای بچه‌هایی که تو حوزه طراحی سایت دارن کار میکنن و در بحث انتقال تجربه، خیلی خوشحال میشیم که از زبان خودت بشنویم.
حوزه واقعا خیلی خوبی هست طراحی سایت و بازار کار خیلی خوبی داره، همه چیز داره به سمت آنلاین شدن پیش میره، دولت داره الکترونیک میشه و نیازهای همه کسب و کارها همین بحث سایت و اینطور چیزا هست و خب خیلی بازار کار خیلی خوبی وجود داره که بالقوه است و میشه بالفعلش کرد. رفقا نباید خسته بشن، باید تلاش کنن که تخصصشون بیشتر بشه. از همون ابتدا به ساکن اگه هدفمون درآمده باشه خب یکم دل سرد بشیم، شاید اون پله های اول بهش نرسیم، دل زده شیم و اصلا رها کنیم بریم توی حوزه دیگه کارمون ادامه بدیم. اینطور نباید باشه، باید سعی کنن که ثابت قدم باشن، تلاش کنن و خیلی جدی و مجدانه پیگیری کنن این قضیه رو. آموزش‌های خیلی زیادی وجود داره که میتونن به صورت سلف استادی و خودخوان اونا رو کار کنن، ادامه بدن. حتما نیازی نیست که کلاس حضوری شرکت کنن. من خودم همونطور که گفتم با آموزشایی که تو اینترنت بود خیلی خوب تونستم رشد کنم و خودم توانمند کنم. حالا اون زمان خیلی مرجع‌های آموزشی وجود نداشت و خیلی کم بود، یا ویدیوهای آموزشی اگه وجود داشت مربوط به سایت لیندا و این طور چیزا بود که خب انگلیسی بودن و خب سخت بود واسه منی که 10-12 ساله بودم، و انگلیسی رو دست و پا شکسته بلد بودم ازشون استفاده کنم. ولی خب الان ما مجموعه های مثل لرن فایلز رو داریم که آموزش‌های خیلی با کیفیت و خیلی قابل قبولی دارن تولید می‌کنن و با زبان خیلی فارسی و سلیس و با کلی ابزارهای مورد نیاز و همه چیز در اختیار کاربرا قرار میدن و خب این خیلی فرصت محترم و خوبیه که ما میتونیم یه پکیج آموزش تهیه کنیم و تو خونه اونو کار کنیم، توانمندیش رو کسب کنیم، حالا بعد با آزمون خطا و با تجربه کردن و تست و این طور چیزا بتونیم خودمون رو ارتقا بدیم تو این حوزه. من واقعا توصیه میکنم که رفقایی که خیلی دوست دارن تو این حوزه وارد بشن، به عنوان یک دیولپر، به عنوان یک بیزینسمن کار کنن، حتما از این آموزش‌ها که وجود داره استفاده کنن. میگم لرن فایلز به شخصه خیلی دوستش دارم، خیلی آموزش‌های خوب و با کیفیتی داره تولید می‌کنه و این تعهد اخلاقی رو واقعا داره که به دنبال درآمدزایی نباشه، بیشتر به دنبال کمک به کاربرا باشه، اشتراک تجربه و دانش باشه و این آموزش با کیفیت در اختیارشون قرار بده، حالا اون مسئولیت اجتماعی که دارن.
ممنونم. من هر کسی که میاد توی برنامه تصمیم گرفتم که ازش قولی بگیرم برای اینکه یه دوره آموزشی خوب در لرن فایلز داشته باشه. از شما میخوام که اگه میشه دوره آموزشی خوبی رو برای بچه‌هایی که تو همین حوزه طراحی سایت هستن، حالا موضوعش با خود دیگه هر جور صلاح میدونی، انشالله بتونیم از طریق لرن فایلز لانچش کنیم، بچه‌ها استفاده بکنن. و خیلی خوشحالم و مرسی از اینکه اومدی توی برنامه. مرسی از همه شما شنونده‌های عزیز برنامه روی خط از استودیو لرن فایلز. من آرش ماهر به همراه مهدی هوشیار عزیز با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. یا علی و خداحافظ.